اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما علی بقیت الله تعالی فی العالمین، و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. شب تولد امام زین العابدین علیه السلام همه با هم دعای سلامتی و فرج امام زمان رو قرائت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند متعال مجلس و دلهای ما رو به انوار محبت و ولایت امام عصر ارواح نافده نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. لا زندگی وجود مبارک امام زین العابدین علیه السلام سرشار هست از درس هایی که هر کدام از اون درس ها اثر ویژه‌ای در زندگی فردی و اجتماعی ما به جای میگذاره. البته خب مستحضرید که اگر سخنرانان بخوان درباره ابعاد مختلف زندگی یک امام در یک جلسه صحبت کنن طرفی نمیبندن، کاری نمیتونن انجام بدن. اما خب از باب این که ما مأموریم و معذور، باید تو این فرصت اندک بتونیم یه مطالبی رو منتقل کنیم. شاید بتوان اوج حرکت‌های وجود مبارک امام سجاد علیه السلام رو و شاخص‌ترین رفتارهای امام سجاد علیه السلام رو در سه بخش تقسیم و خلاصه کرد. بخش اول مربوط به بعد از حادثه عاشوراست، به بعد از شهادت سیدالشهداست که در این روزگار حدود 30 سال طبق نقل تاریخ یکی از مهمترین وظایفی که امام سجاد علیه السلام به عهده خودش گرفت و همه رو نسبت به اون وظیفه متذکر شد، بحث زنده نگه داشتن یاد و خاطره سیدالشهدا علیه السلام و حرکت امام حسین علیه السلام. این که ما تو روزه هامون میخونیم امام سجاد 30 سال هر روز گریه کرد، هر شب گریه کرد، قضا دید گریه کرد، بچه کوچک دید گریه کرد، آب میدید گریه میکرد، صرفاً به خاطر بحث گریه کردن و روزخوانی نبود. به تعبیر دعای کمیل و سلاح و حل بکا، گریه یک سلاح قدرتمنده. امام سجاد علیه السلام در دوره خفقانی که دوره انتقال قدرت از بنی امیه به بنی مروان بود و دوره بسیار سختی بود، میدونید وقتی انتقال قدرت صورت میگیره خیلی ها له میشن، یعنی از این تیم وقتی میخواد به تیم دیگری قدرت واگذار بشه این وسط خیلی ها له میشن، لذا بهش میگن دوره خفقان. در این دوره خفقان امام زین العابدین علیه السلام یکی از کارهایی که انجام داد بحث گریه بود که به هر بهانه‌ای بر امام حسین گریه کرد، نه که فقط بخواد گریه کنه، بلکه میخواست یاد امام حسین و نام امام حسین علیه السلام رو زنده نگه بداره. چون همه شما میدانید چیزی که باعث بقاء دین شد قیام سیدالشهدا بود و چیزی که میتواند این قیام رو منتقل کنه همین مجالس عزای برای سیدالشهدا و گریه بر سیدالشهدا علیه السلام. لذا یکی از کارکردهای خیلی ویژه امام زین العابدین علیه السلام همین بحث بود. حتی جالب است بدانید تو تاریخ داریم اهل بیت ما انقدر بحث اقامه عزا برای سیدالشهدا براشون مهم بود به رهبری امام سجاد علیه السلام، تا زمانی که عبیدالله ابن زیاد زنده بود لباس‌های مشکی از تنشون در نیاوردن. وقتی که جناب مختار عبیدالله ابن زیاد رو کشت و سر از تنش جدا کرد، خبر رسید به امام سجاد علیه السلام، حضرت دستور داد دیگه لباس مشکی‌ها رو در بیارید. انقدر مقید بودن تو بحث. حتی تو تاریخ دارد که وقتی از کربلا برگشتن به مدینه، تا مدت‌ها امام زین العابدین علیه السلام یکی از کارهای ویژه‌شون همین بود، به همه زن و بچه دستور می‌دادن شما فقط عزاداری کنید برای امام حسین. می‌گفتن آقا قضا، می‌فهمید خودم برای شما قضا درست می‌کنم. یعنی یکی از افتخاراتی که خادمین دستگاه سیدالشهدا تو بحث آشپزخانه دارن همین هست که امام زین العابدین علیه السلام در دوره‌ای که به مدینه وارد شدن تا چند ماه نوشتن حضرت می‌فرمود شما فقط اقامه عزا کنید، آشپزی و تهیه غذاتون با من. چقدر جالبه. خب مهمه، یعنی صرفاً حضرت نمی‌خواستن یه جلسه بگیرن. اینکه اینقدر همه تأکید دارن بر اینکه آقا این جلسات باید یک کاربردی داشته باشه، یک خاصیتی داشته باشه، یک خروجی داشته باشه. من اگر میام جلسه اهل بیت صرفاً برای ثوابش نباید بیام. اگر فقط به خاطر ثوابش یا باری به هر جهت بیام، حضور در این جلسه با نشستن تو خونم برام هیچ فرقی نداره. عده زیادی ما تو جلسات مذهبی باشیم مواجهیم از رفقای هیئتیمون با کمال تأسف که انگار جلسه مذهبی با خونه‌شون، با بیرون، با پارک هیچ فرقی براشون نداره. یه وقتایی آداب جلسه، آداب استفاده از جلسه، لذا به طرف میگه آقا بریم جلسه، میگه حالا دارن قرآن میخونن، حالا بذار بخونن. آقا بریم جلسه، حالا دارن زیارت عاشورا میخونن، حالا بذار بخونن. آقا بریم جلسه، حالا سخنران این آجاقا اینقدر میزنن، باش. آقا بریم جلسه، حالا داره روزه میخونه. آقا بریم جلسه، حالا نمیدونم داره سینه زنی، نمیدونم سنگین میخونه، تک میخونه، نمیدونم زمینه میخونه، جفت میخونه، چه میدونم این کارا. دوباره آقا بریم جلسه، آره الان دیگه آخراشه میریم چایی هم میخوریم. خب این وقتی شد عادت آمدن تو جلسه، نگاه ما به جلسات اهل بیت یه نگاه عادت محور شد، خروجیش هم همین میشه. در حالی که انسانی که رنده، انسانی که زرنگه، انسانی که اهل معامله با خداست، اینجوری به قضايا نگاه نمیکنه. این انسان میدونه هر لحظه ای از جلسه اهل بیت فیض مخصوص به خودشه داره. مثلا شما میرید زیارت، یه مثال بزنم چون این ماه رجب، ماه شعبان، اینا ماه زیارتیه، اینو بگم واسه جوانترها مخصوصا خوب توجه داشته باشن. شما زیارت میرید، میرید مشهد الرضا مشرف میشی، بهش میگن آقا کیا میری حرم؟ ما فقط آخر شبا میریم حرم زیارت میکنیم، صبح نمیریم، ظهر نمیریم، بعد از ظهر نمیریم. بابا هر ساعتی تو حرم دارن یه رزق تقسیم میکنن، چرا خودتو محروم میکنی؟ ساعتهای مختلف حرم رو درک کن، هر ساعتی فیض مخصوص به خودشو داره. اون ساعتی که تو نمیری شاید یه اتفاق ویژه‌ای بنا باشه تو زندگی شما بیفته، شما خودتو داری ازش محروم میکنی. خب چرا این اتفاق میفته؟ چون ما حتی تو ارتباط با امام در زیارت هم دچار عادت و روزمرگی شدیم. تو جلسات هم همینه، میگه آقا حالا بذار زیارت عاشورا رو بخونه. ای بابا این همه ما باید اینجا حرف بزنیم، بعد از ما زاکرین اهل بیت بخونن برای اینکه به شما بگیم بابا زیارت عاشورا از دستت نره، زیارت عاشورا از دستت نره، که كتب الله له الف الف حسنه و محا عنه الف الف سیئه. حضرت فرمود هر کی زیارت عاشورا بخونه خدا هزار هزار حسنه میشه یه میلیون، و در نامه اعمالش مینویسه هزار هزار عمل ناشایست از نامه اعمالش پاک میکنه اولا، و از همه مهمتر حضرت فرمود اگر کسی مقید به این زیارت عاشورا شد، خودش از زیارت عاشورا محروم نکرد، در زمره کسانی اسمشو مینویسن که با امام حسین علیه السلام شهید شده. ما دیگه از این مقام بالاتر میخوایم؟ روز عاشورا تو اعمال روز عاشورا هست، چی به ما سفارش کردن؟ میگن روز عاشورا وقتی میخوای دعا کنی بگو یا لیتن کنت معک فافوز فوزا عظیما. حسین جان ای کاش من همراه تو بودم و به اون رستگاری نائل میشدم. خب ما این دعا رو میکنیم، حالا خدا یه زیارت عاشورا سر راه ما قرار داده، میگه آقا با زیارت عاشورا بیا به امام حسین برس، بیا همراه امام حسین بشو، گویی خون تو هم در راه امام حسین ریخته شده. بعد من میخوام برم جلسه، میگم ول کن، حالا اولش که قرآن، بعد زیارت عاشورا میخونم، بعد منبریه، بعد روزه است، حالا آخرش میمشوش. چرا این اتفاق میفته؟ چون نگاه ما به این قضیه نگاه سطحی میشه، از رو عادت میای جلسه اهل بیت شرکت میکنی و میری. انسانی که عادت محور شد توجهی به اتفاقات ویژه جلسه اهل بیت نداره. پریشب اینجا عرض کردم، گفتم بعضی از ماها خیال میکنیم هر چی فیضه فقط تو مجلس روزه است، یک سال طاقت میاریم میگیم ان شاءالله تو شادی اهل بیت کاری بکنیم، بعد تو شادی اهل بیت اصلا آدابش هم رعایت نمیکنن بعضیا. چرا؟ چون عین خیالش نیست، خیال میکنه مجلس شادی اهل بیت نعوذ بالله مثل مجلس شادی عروسی فامیلشونه، در حالی که همون ادب، همون توجه، همون اتفاقاتی که تو روزه میفته تو همین جشن هم میفته. چرا؟ چون این جشن خواست اهل بیته، یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. آقا شیعه ما موسی بن جعفر علیه السلام فرمود شیعه ما جزئی از وجود ماست، یه تیکه از وجود ماست، چون یه تیکه از وجود ماست پس یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، چون یه تیکه از وجود ماست به خاطر این وقتی ما ناراحتیم اینا ناراحتن، وقتی ما شاد هستیم اینا شاد هستن. بعد حضرت فرمود این ارتباط البته دو طرفه است، اینجور نیست فقط شما ناراحت بشید، فقط شما خوشحال بشید. حضرت فرمود اتفاقا شیعه ما وقتی مریض میشه ما به خاطرش مریض میشیم، یعنی ما ناراحت میشیم. شیعه ما وقتی قصه داره ما اهل بیت قصه داریم. از اون طرف شما حدیث کسا رو ببینید، در حدیث کسا ما چرا فضیلتی رو میفهمد؟ امیرالمومنین از پیغمبر پرسید یا رسول الله الان که ما اینجا جمع شدیم داریم دم از این فضائل میزنیم، این اتفاقات ویژه افتاد، اگر شیعیان ما یه وقتی نشستن از این حرفا زدن، یعنی حرف ما اهل بیتو زدن، چه اتفاقی میفته؟ حضرت فرمود وقتی شیعیان ما دور هم جمع شدن حرف بزنن، اگه قصه داشته باشن قصهشون برطرف میشه، اگه گرفتاری داشته باشن گرفتاریشون برطرف میشه. دیگه حضرت نفرمود اگه شیعه من مشکی پوشیده بود و فقط گریه کرد گرفتاریش برطرف میشه. تازه اگر ما بخوایم دلی حرف بزنیم میتونیم یه حرفم بزنیم، برگرفته از خلاصه رفتارهای خودمون، حالات انسانی، بالاخره اهل بیت رفتارهای انسانی هم دارن دیگه، میتونیم این حرفم بزنیم، بگیم آقا الان اصلا وقت ارتباطه، چون اهل بیت شادن، چون الان تو خانه امام حسین قوقاست به خاطر تولد امام زین العابدین علیه السلام، همه خوشحالن. مگه شوخیه این حرف؟ اون وقتی که شهربانو سلام الله علیها دختر یزگرد سوم میگن تو جنگ اسیر شد، آوردنش مدینه به همراه اسرا، عمر ابن خطاب رو کرد گفتش که اومد سمتش، اومد دست بزنه به جناب شهربانو، به فارسی اون روزگار برگشت گفت روی هرمز سیاه اگه تو دست به من بزنی. عمر خیال کرد داره بهش فحش میده، خواست تنبیهش کنه، امیرالمومنین علیه السلام فرمود که تنبیهش نکن، این به تو فحش نداد. گفت نه میخوام به بردگی بفروشمش. حضرت فرمود تو حق نداری اینو به بردگی بفروشی. خوب دقت کنید، حضرت فرمود تو حق نداری اینو به بردگی بفروشی. گفت چرا؟ حضرت فرمود پیغمبر فرمود بزرگان قومتو نمیتونی هیچ وقت وقتی بچه‌هاشونو اسیر کردی برده کنی. گفت پس بعد چیکار کنم؟ گفت این یک خانم محترم و بزرگ طایفه خودشه، حالا اسیر شده، باید حق انتخاب بهش بدی. گفت حق انتخاب چی بدم؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود باید حق انتخاب بهش بدی خودش از بین مردم مدینه همسرش انتخاب کنه، این حق انتخاب باید بهش بدی. عمر پذیرفت. دین خدا رو که بلد نبودن که. امیرالمومنین این که میگن، یه عده میگن امیرالمومنین مشاوره میداد، اینجور نبود اونها چیزی بلد باشن حضرت بیاد حالا کنار اونها یه چیزی بگه، اونها چیزی بلد نبودن. خودش 70 بار گفت کتابای اهل سنت نقل کردن لولا علی لهلک عمر، اگه علی نبود عمر هلاک شده بود، یکی از مواردش همینجاست. خب دین خدا رو بلد نبودن، دو دوره پیغمبر زندگی کرده بودن. خب این اتفاق بلا تشبیه، ولی میخوام سریع گریز بزنم به خودمون. عزیز من، ممکنه هزار بار من اینجا منبر برم، شما هم تو جلسات شرکت کنید، ولی نه من با دین خدا ارتباط خوبی برقرار کنم نه شما. برای همین انقدر سفارش شده آقا عادت محور نباش، حواست باشه دنبال چی هستی، کجا میخوای بری، به کجا میخوای برسی. همینجوری باری به هر جهت، حالا امروز گذشت، فردا گذشت، یهو کی اصلا از فرداش خبر داره؟ آقا الان برنامه ریزی کن برای اهل بیت، برای ارتباط با اهل بیت. کی به من شما تضمین داده فردایی هست؟ چه کسی تضمین داده؟ اگر بنا به بقا تو این دنیا بود، امیرالمومنین وقتی خواست به شهادت برسه، امام حسن مجتبی علیه السلام بالا سرش گریه میکرد. حضرت بهش فرمود چرا گریه میکنی؟ گفت به خاطر اینکه شما رو دارم از دست میدم، دوست ندارم شما بمیرید. امیرالمومنین علیه السلام بهش فرمود حسن جان، اگر بنا بود کسی تو این دنیا زنده بمونه، بهترین فرد پیغمبر اکرم بود. پیغمبر اکرم مرد در ظاهر، پیغمبر اکرم از دنیا رفت، دیگه کسی باقی نمونه، کسی باقی نمونه. ممکنه ما اینجا صدها بار و هزاران بار بیاییم، اما نتونیم اون بهره‌ای که باید از دین ببریم ببریم. رضا ما میگن آقا فقطن مل فرص، آقا از فرصتها استفاده کن، نذار فرصت از دستت بره. الغرض امیرالمومنین فهمود باید خودش همسرش رو انتخاب کنه. تاریخ میگوید جناب شهربانو، حالا اسمهای مختلفی، نزدیک به 40 اسم شما تو منابع نگاه کنید برای جناب شهربانو مادر امام سجاد علیه السلام ذکر شده. 40 اسم، شاه زنان، شهربانویه، خیلی اسمهای مختلف. رفت گشت گشت گشت، اشاره کرد به سید الشهدا علیه السلام، گفت من میخوام با این آقا ازدواج کنم. امیرالمومنین علیه السلام به عمر گفت همسرش میشود حسین ابن علی. گفت پاش. حضرت وقتی خواست عقدشو بخونه بهش فرمود مگه تو اینو میشناختی؟ گفت بله میشناختمش. گفت از کجا میشناختی؟ گفت من قبل از اینکه اسیر بشم یک شب تو عالم رؤیا دیدم که خلاصه یه شخص مجللی اومد به من گفت دخترم آماده باش، چند روز دیگه سپاهی به اینجا حمله میکنه، در اثر اون حمله تو اسیر میشی، در جمع اسرا تو رو میبرن به شهری به نام مدینه که شهر ماست، اونجا فرزندم حسین منتظر توست که تو با او وصلت کنی، منتها تو باید مسلمان بشی. حالا من خلاصه شو میگم، این قصه مفصله، تو باید مسلمان بشی. تو همون خواب من شهادتین رو گفتم و مسلمان شدم. لذا وقتی امیرالمومنین عقد و خون، میخوام اینو عرض کنم، گفتم آقا وقتایی که اهل بیت شادن خیلی کارها میشه کرد. یکی عزیزی الان به من گفت یکی از بستگانشون حالش خیلی خرابه، خب خیلی مریض سفارش شدن، خود ما هم مریض داریم، خیلی همین الان تو بیمارستانه، خیلی سفارش کردن. الان که اهل بیت شادن هر حاجتی دارید داشته باش، توجه با نیت، با توجه ویژه، خیلی عرض کنم با توجه ویژه این کار انجام بده. من قبل از این که چیز کنم، چشم الان انجام میدم، بعد سخنرانی پلاکش رو اعلام کنید، مانع تردده. الان بگم یا بعد سخنرانی؟ الان بگم، نوشته بعد سخنرانی هم. 39B239 ایران 88206 سفید، لطفاً هرچه سریعتر بره ماشینشو برداره، به منبر منم رحم کنه، خدا خیرش بده، یه صلواتم بفرستید. نه بذار باشه، شاید ور نداشت دوباره خواستم بگم. آره این صلوات ها نه در شأن شما بود نه در حد این شوخی که من الان رو منبر کردم، یه صلوات خیلی خوب بفرستیم. من گفتم صلوات خوب، شما چرا بلند فرستادید؟ اصلا این صلوات خوب و بد داره؟ هر وقت گفتم صلوات بلند شما بلند بفرستید. خلاصه امیرالمومنین علیه السلام عقد امام حسین علیه السلام و خانم شهربانو سلام الله علیها رو خوند، بعد یه بشارت داد، فهمود پسرم خدا در اثر این ازدواج مولودی رو به شما عنایت میکنه که فخر آسمان ها و زمین، یعنی فرزندی که امشب ما به یمن تولدش امام سجاد علیه السلام دور هم جمع شدیم، چون باعث افتخار آسمان ها و زمینه. وقت حیف نیست کسی از در این خانه دست خالی بره، کسی بی توجه باشه، کسی قصه رو شوخی بگیره، کسی ارتباط خوب برقرار نکنه. حالا الغرض بحث اولی که از حرکت امام زین العابدین علیه السلام استفاده می شود زنده نگه داشتن یاد سید الشهدا است. و اینم خوب بدونید امروز جامعه ما با خطرات مختلفی مواجهه، انواع و اقسام خطرات داره دنیای ما رو تهدید میکنه، هیچ بحثی نیست. اما از اون مهمتر دین ما رو داره تهدید میکنه، امنیت دینی ما رو داره تهدید میکنه. هزار و یک تلاش دشمن داره میکنه که من و شما یا حسین نگیم، من و شما یا علی نگیم، این ندای اشهد ان علی ام ولی الله از گلدسته‌های مساجد این کشور حذف بشه. همه کارم دارن میکنن، اصلا دعوا سر برجام و نفت و این حرفا نیست. اینها نمیتونن قدرت تشیع رو توی منطقه ببینن، چون میدونن این کشور داره دم از امیرالمومنین میزنه، به پشوانه یا علی داره همه کار میکنه، داره به داد مستضعفین میرسه، داره تلاش میکنه مستکبرین به زانو در بیان. لذا عزیزان، یکی از مهمترین چیزهایی که میتونه ما رو تضمین کنه، زندگی های من و شما رو تضمین کنه و همینطور یه تضمین بده برای نسل آیندهمون، اینه که مردم رو بیاریم در خانه سید الشهدا علیه السلام، مردم رو با امام حسین علیه السلام آشنا کنیم. هر کس بیاد در خانه سید الشهدا علیه السلام مطمئن باشید دیگه جای دیگری نمیره، منتها به شرطی که ما او رو خوب بیاریم، با روش خوب بیاریم، با رفتار خوب بیاریم. یک مشکل بزرگی که ما در جامعهمون داریم، حتی خود من تو این لباسم هم دارم، اینه که آقا ما به اون حرف هایی که میزنیم خیلی وقتا عمل نمی کنیم. آقا من میگم خوش اخلاق باشید با مردم، مردم رو با اخلاق خوب جذب کنید، بعد خودم خوش اخلاق نیستم. من میگم آقا خطا پوش باشید، یکی از رفتارهای امام سجاد علیه السلام همین خطا پوشیه، بعد خودم خطا پوش نیستم. امشب میام اینجا میگم امام زین العابدین علیه السلام خطا پوش بود، بعد خودم خطا پوش نیستم. ما دیگه از قصه کربلا بالاتر چی داریم؟ در شهر شام تو تاریخ داره، جوانترها خوب گوش کنن، خانومها دقت کنن، آقایون دقت کنن، اون کسانی که تا طرف یه خطا مرتکب میشه میخوان دودمانشو به باد بدن دقت کنن. امام زین العابدین علیه السلام تو شهر شام خطبه خون، معرفی کرد خودشو، معرفی کرد آقا من پسر پیغمبرم، من پسر علی ابن ابی طالبم، همه رو معرفی کرد. بعد از سخنرانی حضرت تاریخ نوشته 70 نفر از بزرگان شهر شام آمدن محضر امام سجاد علیه السلام، گفتن آقا ما یک عمر با شما دشمنی کردیم، یک عمر با شما دشمنی کردیم، اما امروز تازه متوجه شدیم شما کی هستی، الان میخوایم توبه کنیم، آیا میشه یا نمیشه؟ ببینید شهر شام حالت اسارت و اون حالت اسارت خلاصه آزاردهنده امام زین العابدین علیه السلام با اون وضعیت، پیشینش هم این که تو کربلا همه عزیزانش رو به شهادت رسوندن. ما بودیم میبخشیدیم، بینی و بین الله ما بودیم میبخشیدیم، نمیبخشیدیم. اما امام سجاد علیه السلام فرمود شما اگر توبه کنید خدا میبخشه، اگر توبه کنید خدا میبخشه. این درس از زندگی حضرت. من اگر میگم آقا بیاید با هم مهربان باشیم، بیاید خطاهای همدیگر رو بپوشانیم، خطاهای همدیگر رو مخفی کنیم، امام سجاد اینطور رفتار میکرد، خب باید منم تو بیرون این کارو بکنم. امام صادق علیه السلام یه یاری داره به نام زید شهام. این زید یه وقتی پیش حضرت اومد، حضرت چند تا جمله بهش فرمود، یکی از جملاتش این بود، فرمود آقای زید شهام یه جوری رفتار کنید تو جامعه که وقتی مردم شما رو دیدن بگن باریکلا به امامشون که اینا رو تربیت کرد. قیل هازا جعفریون، بتونن بهتون بگن پیرو به امام صادق. بعد حضرت فرمود اما اگر شما اونجوری که ما میخوایم رفتار نکردید، هر جا برید گرفتاری اخلاقی شما برای من امامه. فرمود یعنی هر جا برید وزر و وبالتون با ماست، کار بد انجام بدید میگن هازا ادب و جعفرن. امام صادق اینجوری رفتار میکنه، نعوذ بالله، که اینا هم دارن بد رفتار میکنن. ببینید فرمایش حضرت رو. من اگر میگم آقا خطا پوش بشین، از خطاهای همدیگه بگذریم. امام سجاد علیه السلام یه غلامی داشت، فرض کن اسمش محمد بود. یه روز آقا رفتن در خونه، داد زدن محمد، دیدن در صدای نیومد. دوباره آقا محمد، جواب نداد. محمد، جواب نداد. دفعه چهارم آقا بلندتر صدا کردن محمد، اومد گفت بله آقا. ما بودیم چی کار میکردیم؟ شب عید میشه گفت میمه کری؟ چند بار صدات کنم؟ گوشات سمعک بزن؟ ده بار صداد کردم، گلوم پاره شد، شروع میکنی. حضرت بهش فهمون محمد چرا این همه صداد کردم جواب ندی؟ گوه آقا دلم میخواست صدای قشنگ شما رو بشنوم. ما بودیم چی کار میکنیم؟ نمیخواد بشنوی، بیا در رو واکن، در رو واکن، من تا صبح میگم محمد فلان این حرفا. آقا فهمون تو واقعا به خاطر اینکه میخواستی صدای منو بشنوی نیومدی جواب بدی؟ گفت بله آقا. فهمود به خاطر این کار خوبه تو رو در راه خدا آزاد کردم، این باغم مال خودت، برو. میتونیم اینجوری رفتار کنیم؟ میتونیم که اگر کسی حتی یه عذری آورد، ما الان تو صفحات مجازی، من اینو همیشه میگم، میبینی طرف عکس پروفایلش اینه، نمیدونم استوری میذاره، تو اینستا میذاره، ای مالک اگر شب هنگام کسی را دیدی که گناهی مرتکب شده، فردا صبح به چشم گناهکار بهش نگاه نکن، شاید تا صبح توبه کرده باشد. خدا وکیلی کی به این عمل میکنه؟ کی این حرف رو قبول داره؟ کی قبول داره؟ طرف هیچ کاری نکرده واسهش جرم و گناه مینویسیم ما، وای به حال این که پاشم لغزیده باشه. یه روزی فلان خطا رو فرض کن، از خودم مثال بزنم، من مهدی شریف فرض کنید امشب توی این منبر یه خطایی ازم سر بزنه، اصلا به قول جوونا توپق بزنم، پس فردا ازتون بپرسن راستی مهدی شریف منبرش چجوری خوب بود؟ فقط توپق میزنه، خیلی باحاله. دوباره دفعه دیگه میگم آره فلانجا مهدی شریف منبر، آره همون که توپق میزد، آره همین رو باور کنید. بعدم میایم میگیم درس هایی از زندگی امام سجاد. کدوم درس ها؟ کدوم درس ها؟ واقعا ما این چیزها رو قبول داریم؟ در حالی که دین ما چی میگه؟ من باز از خودم مثال بزنم، به هیچ کس جسارت نمی کنم مثال بزنم و عرضم رو جمع کنم، از محضرتون باید مرخص شم. فرض کنید بیان به شما بگن که من میخوام رفتارهای جامعه امروز رو بگم، یه خوردم میخندیم، بعد رفتار دین رو بگم، ببینیم امام سجاد اینجوری رفتار میکرد، ما چجور رفتار میکنیم؟ این خوبه دیگه. مثلا به شما میگن که آقا این مهدی شریفی که سخنرانی میکنه، این مهدی شریف نعوذ بالله مثلا دزده، یه مثال خیلی شفاف. واکنش های مختلف جامعه به خبر دزد بودن من مهدی شریف، اینو جوانترها خوب گوش کنید، چه پس فردا جامعه دست شماست، شما باید جامعه را از نظر اخلاقی اداره کنید، پس فردا جامعه دست شما. آقا مهدی شریف دزده، نفر اول میگه عجب نمیدونستم، تموش. این تازه خیلی منصفه. به یکی دیگه میگن مهدی شریف دزده، میگه ای بابا پس بالاخره معلوم شد دزده، یه جوری میگه بالاخره انگار 6 ماه تو کمین نشسته ببینه من کی دزدی میکنم. به یکی میگن آقا مهدی شریف دزده، میگه دزدیش تازه فهمیدی، او انقدر کارا اینا میکنن. بهش میگه که آقا مهدی شریف دزده، میگه اوه بذار چند سال دیگه بهت میگم این کیه. چی میگی کیه؟ رئیس CIA؟ چه کاره مملکتی که میدونی چند سال دیگه من چیم؟ اصلا چند سال دیگه هستی؟ این رفتارهای جامعه ماست. اون یکی که میگه خودم دیدم، پسر عموم دیده، واقعا اینجوریه. حالا امام سجاد چجور رفتار میکنه؟ یعنی رفتار امام سجاد، من اینجوری عرض کردم به بزرگترها جسارت نشه، خواستم واسه جوانترها خوب مسئله جا بیفته. حالا اگر امام سجاد علیه السلام با این مطلب مواجه بشه چجور رفتار میکنه؟ آقا مهدی شریف دزده، اشتباه شنیدی برو. آقا مهدی شریف میگن دزده، گفتم اشتباه شنیدی برو، این دستور دینو دارم میگم، خوب دقت کن. آقا مهدی شریف دزده، اشتباه شنیدی. آقا به خدا مردم میگن، مردم اشتباه کردن، پاشو برو. میره بیرون، پیش خودت خوشحالی، میگی 4 بار از مهدی شریف دفاع کردن. دین ما میگه آقا تو از خطاهایی که به برادر دینیت نسبت میدن، حتی اگر گناه کبیره باشه، باید 70 بار دفاع کنی. 70 بار باید آبروشو بخری. یعنی اگر 4 مرتبه از من مهدی شریف دفاع کردی، 66 بار دیگه من تو درگاه خدا از شما طلب دارم. این رفتار دین ماست. حالا ما سر سفره دینیم یا فاصله داریم؟ کدومش؟
سر سفره کی هستیم؟ اصلا نیاز به دشمن خارجی داریم؟ خودمون داریم به خودمون آسیب میزنیم با دوری از مکتب اهل بیت. این فرصت ها عزیزان، برادر، خواهر من، این فرصت ها برای اینه ما خودمون رو به اهل بیت نزدیک کنیم. هر جا ما به اهل بیت نزدیک شدیم برنده شدیم، هر جا فاصله گرفتیم باختیم. الان چرا بعضی از جاها نظام خانواده ما متزلزل شده؟ به خاطر دوری از مکتب اهل بیت. چرا برخی از بانک های ما دچار ربا شدن؟ چرا جریمه دیر کرد و تأخیری که همه مراجع و بزرگان میگن حرامه بازم میگیرن؟ خب به خاطر دوری از مکتب اهل بیت. چرا ازدواج سفید تو کشور ما باب شده؟ به خاطر دوری از مکتب اهل بیت. چرا ازدواج آریایی باب شده؟ به خاطر دوری از مکتب اهل بیت. به روش تخت جمشید ما میخوایم عقد کنیم. اینا رو خبر دارم که دارم میگم به شما. چرا باب شده؟ زنگ میزنن میگن دفتر ازدواج بفرمایید. شما روحانی هستید؟ بله. نه ببخشید، ما پیش شما عقد نمیکنیم. خب پیش کی عقد میکنی؟ پیش ماکسیمیلیانوس میخوای عقد کنی؟ پیش کی میخوای عقد کنی؟ خب دیگه اگر روحانیت هیچ کاری بلد نباشه، این کار تخصصیشه، پیش کی میخوای عقد کنی؟ میخوای بگم نیچه تشریف بیاره از اون دنیا برات عقدتو بخونه؟ نه، ما آریایی میخوایم عقد کنیم. وایسا تا الان کوروش بیاد، زنگ زده تو راهه. خب همینه دیگه. نمیدونم آقا، طلاق عاطفی، جشن طلاق، کارت میدن، کیک میدن، شیرینی میدن، میزنن، میکوبن، میگن الحمدلله ما از هم جدا شدیم با افتخار. خب اینا به خاطر چیه؟ اینا به خاطر دوری از مکتب اهل بیت. اما از اون طرف قصه، آقا مسجد الهادی امشب جشن الحمدلله شلوغه. چرا؟ به خاطر اینکه داری تو مسیر اهل بیت حرکت میکنی. آقا همه مردم این منطقه دارن میان زیر خیمه امام هادی علیه السلام. چرا مکتب و زهرا میان سلام الله علیه؟ به خاطر نزدیک شدن به مکتب اهل بیت. ما هر جا فاصله گرفتیم از اهل بیت، از دستورات اهل بیت، باختیم بدون تعارف. هر جا حرکت کردیم به سمت اهل بیت برنده شدیم. لذا اینو عزیز سرهای من، بزرگترهای من، جوانترها خوب دقت کنیم. ما راهی جز این قصه نداریم. من عرضم تمام، فقط یه جمله دیگه بگم. اینم باز خطاب به همه برادرها و عزیزان جوانتر خودم میگم. عزیزان، ما از ماه شعبان 25 روز دیگه بیشتر باقی نمونده. اینو خوب گوش کنن. اگر دلت میخواد ماه مبارک رمضان خوبی داشته باشی، از این ماه شعبان باید استفاده کنی. چطور استفاده کنی؟ اولا یه خورده مراقب خودت باش. هم مراقب زبانت باش، هم مراقب چشمت باش، هم مراقب گوشت باش، مراقب دلت باش. ثانیاً یه کار دیگه هم باید بکنی. چیکار؟ این مفاتیح رو وردار، تو موبایلاتون هم هست. ببین ماه شعبان چه آدابی داره، چه دستورالعمل‌هایی داره. هر کدومشون میتونی هر روز انجام بده. مگه نمیخوای ماه رمضان خوبی داشته باشی؟ اگر میخوای ماه رمضان خوبی داشته باشی، راهی جز این نداریم که ماه رجب و شعبان مراقب خودمون باشیم. ماه رجب با خوب و بدش از دست ما رفت، فقط همین 25 روز ماه شعبان مونده. اینو حتما حتما برنامه ریزی داشته باشید. خدای خیر دنیا و آخرت نصیب همه ما بفرما، شر دنیا و آخرت از همه ما مرتفع بفرما. ثوابی از این جلسات به روح همه شهدایی که این ایام به برکت روز جانباز و ایثارگر خیلی یادشون شد، به روح همه شهدا خواسته شهدای مدافع حرم عاید و واصل بگردان. یه صلوات خیلی بلند عنایت کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ناز قدوم سید الساجدین زین العابدین یک